यार लो।
سلام شنوندگان رادیو آزادی، صبحتان بخیر. ساعت با وقت کابل 9 پیش از 4 است. خوش آمدید به این برنامه. بیشتر بخش این برنامه با مجله رادیوی اختصاص یافته است. من راتب نوری هستم و همکارم عبیدالله عبید را در بخش تکنیک با خود دارم. لحظات پیش پس می شنوید که حکومت چین برای جلوگیری از گسترش کرونا در افغانستان همکاری میکند و سوی هم جهان برای مبارزه جدی با این ویروس آستین برزده است. اما پیش از همه فشرده مهمترین ها را همکارم نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
خیلی تشکر از نوری صاحب و این هم سرخط خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از طالبان با گروه داعش که مبارزه میکنن استقبال کرده است. مقام های ولایت بلخ از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار در شهر مزار شریف خبر میدهند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نخست کمپاین مبارزه با احتکار مواد اولیه 190 شکایت را دریافت کردند و محکمه قانون اساسی روسیه اصلاحاتی را تصویب کرده که بر اساس آن ولادیمیر پوتین میتواند باز هم رئیس جمهور این کشور شود. تفصیل خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از مبارزه طالبان با گروه داعش استقبال کرده. زلمه خلیلزاد دیشب 26 اُحد در توییترش نوشت از تصمیم طالبان که گفتند از تجهیز، تمویل و آموزش داعش در داخل افغانستان جلوگیری می‌کنند استقبال کرده. به گفته آقای خلیلزاد این تعهد طالبان بر اساس توافقنامه با ایالات متحده است، زیرا این گروه به صورت علنی گفته است با شبکه القاعده و دیگر گروه‌هایی که به امریکا و متحدینش خطر ایجاد می‌کنند مبارزه می‌کند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییت دوم نوشته که انتظار دارد طالبان به تمامی تعهدات خود عمل کنند. به گفته زلمه خلیلزاد عملی کردن تعهدات امریکا به عملی کردن تعهدات طالبان وابسته است. آقای خلیلزاد اقدام‌های طالبان در برابر گروه داعش در ولایت کنر را مؤثر و مثبت خوانده است. ایالات متحده امریکا و طالبان در 29 فوریه توافق آوردن صلح به افغانستان را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند، طالبان با تروریستان مبارزه می کنند و سپس مذاکرات بین افغانان آغاز می شود. اما تا هنوز و با گذشت بیش از دو هفته از این گفتگوها خبر نیست. مقام های ولایت بلخ از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار در شهر مزار شریف خبر می دهند. عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی بلخ می گوید که انفجار بر گزمه پلیس صورت گرفته و در نتیجه یک غیر نظامی و یک سرباز کشته شدند. به گفته آقای عادل دو پلیس دیگر در رویداد عصر دیروز 26 اُحد زخم برداشتند. این انفجار در بخش شمال شهر مزار شریف در مربوطات ناحیه 8 رخ داده. تا اکنون مسئولیت این رویداد را گروه نپذیرفته است. تدابیر امنیتی در شهر مزار شریف به خاطر آمادگی های مراسم جشن نوروز از یک هفته به این سو شدیدتر شده است. اما مقام های بلخ به تازگی اعلام کردند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این مراسم لغو شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در روز نخست کمپاین مبارزه با احتکار مواد اولیه 190 شکایت را دریافت کردند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله شام دوشنبه 26 اُحد بر رادیو زادی گفت دکاندارانی که گران فروشی و احتکار میکنند بازداشت و زندانی خواهند شد. به گفته او دکانهای چینی نفرات هم بنابر تخلف مسدود میشود.
شخصی که به مقصد سودجویی بیشتری و فروش نرخ بلندتر از قیمت رقابتی مواد اولیه و اینا بیشتر به مصرف میرسانند که منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها در بازار میشه و بالاخره باعث این میشه که مواد اولیه به آسانی قابل دسترس به مردم نباشه. جرم احتکار اینا انجام دادن و باید مجازات شوند.
به دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان و آوازه ها از مسدود شدن برخی مرزهای خارجی، نگرانی ها از کاهش مواد مصرفی میان شهروندان بیشتر شد و راه ها را برای احتکار باز کرد. روز دوشنبه از افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان خبر داده شد، اما وزارت داخله افغانستان میگوید مردم در صورت احتکار، خلاف ورزی دکانداران و گران فروشی در بازارها می توانند به شماره 119 پلیس به تماس شوند و شکایتشان را ثبت کنند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان می خواهد قدرت از تجربه چین برای مبارزه با ویروس کرونا استفاده کند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی دیروز دوشنبه 26 مهود با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد و گفت که افغانستان می‌خواهد با استفاده از تجربه چین برای ساختن کلینیک‌های بیماران کرونا به صورت فوری اقدام کند. رئیس جمهور همچنان خواست تا دکتران و متخصصان چینی از طریق کنفرانس‌های ویدیویی تجارب خود را در مورد این ویروس با افغانستان شریک سازند. در خبرنامه ارگ آمده است سفیر چین در دیدار دیروز گفت که فهرست از نیازمندی‌های افغانستان را برای جلوگیری از ویروس کرونا از وزارت خارجه این کشور دریافت کرده و آنها تلاش می‌کنند تا به زودی این نیازمندی‌ها را فراهم کنند. این دیپلمات چین گفته که به زودی پروازها از کابل به اورومچی اثر گرفته خواهد شد و به این ترتیب تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان منتقل خواهد شد. و در خبرهای خارج از افغانستان، شمار مبتلایان ویروس کرونا در تمامی کشورهای جهان نسبت به چین بیشتر شد. تا دوشنبه 16 مارچ شمار مبتلایان در چین به حدود 81,000 تن رسید، اما در دیگر کشورها این آمار به بیش از 90,000 تن افزایش یافت. تلفات جهانی هم در مقایسه با چین افزایش یافته و بیش از 6,700 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. 3,200 مورد این تلفات به چین برمیگردد. به دنبال چین، ایتالیا و ایران بیشترین شمار مبتلایان مرگ و میر را دارند. چین از فروکش کردن ویروس کرونا خبر می‌دهد، اما در اروپا این ویروس با سرعت فراگیر شده است. اکثریت کشورهای اروپایی مکاتب، دانشگاه‌ها، مراکز خریداری و مراسم پر ازدحام را بستند. در سطح جهان تا حالا نزدیک به 78,000 تن پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا دوباره صحت‌یاب شدند. محکمه قانون اساسی اصلاحات را تصویب کرده که بر اساس آن ولادیمیر پوتین میتواند باز هم رئیس جمهور این کشور شود. در این اصلاحات برخی موارد دیگر هم شاملند، اما مهمترین این است که ولادیمیر پوتین میتواند پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوریش در سال 2024 برای 12 سال دیگر به حیث رئیس جمهور باقی بماند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم نظیفه محبوبی، خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. موضوعات خبری و برنامه‌های ما را در وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. www.azadiradio.com نشانه وبسایت ماست و آزادی رادیو /فیسبوک صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. حکومت چین برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اعلام همکاری کرده است. در حالی که ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است، سفیر چین در کابل روز دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور غنی در ارگ گفته است کشورش فهرستی از نیازمندی‌های افغانستان را برای جلوگیری از ویروس کرونا از وزارت خارجه این کشور دریافت کرده است. او گفته است که چین تلاش می‌کند تا به زودی این نیازمندی‌ها را برای افغانستان فراهم سازد. از سوی هم در همین روز ده‌ها تن مشکوک و شمول یک فرد مبتلا به ویروس کرونا از شفاخانه هرات فرار کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا حالا در افغانستان افزایش یافته و به 22 تن رسیده است. آخرین واقعه مثبت روز شنبه در ولایت غربی هرات ثبت شد. در این روز مقام ها گفتند که 38 تن از قرنطین در شفاخانه هرات گریختند. یکی از آنها به ویروس کرونا مبتلا بود و نتیجه 37 تن دیگر تا حالا منفی گفته شده. دکتر محمد ناصر فوشنجی مسئول صحی ولایت ها در وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفته است آنها نتایج معاینات را پس از فرار 38 تن دریافت کردند. آقای فوشنجی این گزارش ها را رد کرد که گویا در قرنطین با افراد مشکوک برخورد نادرست شده و یا هم در آنجا سهولت های کافی وجود ندارد.
عرض خدمات صحی بسیار وضع خوب، ما حیاتی که از کابل آمده همه چیز بررسی کرده، تمام مسائل مریضا مشکل نیست. این مریضا همه داخل بستر شما میتونه ببرید، خصوصا دکترها مهربانتر از همیشه بر از این مریض هست، خاطر که میفهمن که با چی یک وایرس اینا دست پنجه نرم میکنن.
با گفته این مسئول صحی ولایت ها، مشکل بزرگ امین است که تنها یک مرکز تشخیص ویروس کرونا در افغانستان وجود دارد که در کابل است و نتایج معاینات زمانگیر می شود. دکتر فوشنجی افزود وزارت صحت عامه افغانستان تلاش می کند تا سهولت معاینات را در ولایت هرات نیز فراهم سازد تا برای فرستادن نمونه ها به کابل نیاز نباشد. به گفته این مقام وزارت صحت 14 تن که شماره از افراد مصاب به ویروس کرونا هم در میانشان شامل بودند، نخواستند روز دوشنبه از شفاخانه هرات فرار کنند و در حال حاضر تحت مراقبت قرار دارند. او فرار 38 تن را بی تفاوتی آنها در برابر ویروس کرونا دانست و از مردم خواست تا این ویروس را برای حفاظت جان خود و نزدیکانشان جدی بگیرند. هرات با ایران مرز مشترک دارد و ایران در میان 3 کشور جهان قرار دارد که بیشترین آسیب کرونا را متحمل شدند. روز دوشنبه ارگ به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی نوشت که میخواهد تجهیزات طبی برای مبارزه با ویروس کرونا را از بودجه ملیش خریداری کند و فهرست این تجهیزات هم آماده شده است. رئیس جمهور غنی این را در دیدار روز دوشنبه‌اش با وانگ یو سفیر چین در کابل گفته است. به گفته آقای غنی، افغانستان می‌خواهد با استفاده از تجربه چین برای ساختن کلینیک‌های بیماران کرونا به صورت فوری اقدام کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان خواست تا دکتران و متخصصان چینایی از طریق کنفرانس‌های ویدیویی تجاربشان را در مورد این ویروس با افغانستان شریک سازند. در خبرنامه ارگ آمده است سفیر چین در دیدار دیروز گفت که فهرست از نیازمندی‌های افغانستان را برای جلوگیری از ویروس کرونا از وزارت خارجه این کشور دریافت کرده و آنها تلاش می‌کنند تا به زودی این نیازمندی‌ها را فراهم سازند. این دیپلمات چین گفته که به زودی پروازها از کابل به اورومچی از سر گرفته خواهد شد و به این ترتیب تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان منتقل خواهد شد. همزمان با این شیوع و گسترش ویروس کرونا، نگرانی مردم را بیشتر ساخته و نرخ مواد مصرفی را بالا برده است. وزارت داخله افغانستان هشدار می‌دهد که با احتکار کننده‌ها برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد. خبرنگاران رادیو آزادی از مناطق مختلف افغانستان گزارش می‌دهند که علاوه بر ناامنی و جنگ، شیوع و گسترش ویروس کرونا برای مردم به نگرانی دیگر مبدل شده است. شمار از آگاهان مسائل صحی نگران هستند که کمبود وسایل معاینات کرونا، سیستم صحی ضعیف و سایر چالش‌ها شاید مبارزه حکومت افغانستان را با این ویروس با مشکل روبرو سازد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، حالا هم از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم که شماری از روزنامه‌های جهان را بررسی کرده است. بیشتر این روزنامه‌ها با گسترش ویروس کرونا در جهان پرداختند و به دنبال آن شما را فرا می‌خوانم به مجله رادیویی. بدرود تا درود.
روزنامه استار اند استرایپس مطلب را در مورد احتمال ابتلای شمار زیاد از نیروهای خارجی به ویروس کرونا در افغانستان نشر کرده که در آن به نقل از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا گفته شده، با آنکه تا روز یکشنبه کدام مورد مثبت ویروس کرونا در میان سربازان خارجی مستقر در افغانستان ثبت نشده، اما جاهای قرنطین به خاطر احتمال ابتلا به این ویروس ایجاد شده است. روزنامه در ادامه می نویسد که نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو با نشر بیانیه‌ای گفته که مراکز صحی نظامی در افغانستان آمادگی کامل دارند تا در صورت قرنطینه سربازان اقدامات عملی را روی دست گیرند. به نوشته استار اند استرایپس، بان که در بیانیه یاد شده گفته نشده که در حال حاضر به چی تعداد از سربازان خارجی بنابر احتمال ابتلا به ویروس کرونا در قرنطین به سر میبرند، اما نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان گفته که آن حد از سربازان که گمان میرود با خطر ابتلا به این ویروس روبرو اند یا علائم داشتن زکام در آنها دیده میشود، از خدمات سی امین مراکز استفاده میکنند. بر اساس بیانیه ناتو، آن حد از سربازان آمریکایی که علائم ابتلا به ویروس کرونا در آنها مشاهده شده، نمونه یا سمپل های از آنها برای معاینه طبی به مرکز سی لانستول به جرمنی فرستاده می شود. روزنامه استار اند استرایپس در ادامه نوشته، اعضای کنگرس ایالات متحده هفته پیش با ابراز نگرانی گفتند در حالی که ویروس کرونا به مثابه وبا در سطح جهان شناسایی شده، نیروهای این کشور مستقر در افغانستان در برابر این ویروس به گونه مناسب مسئول نیستند. قابل یادآوری است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 20 تن افزایش یافته که بیشتر این افراد در این اواخر از ایران به افغانستان برگشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مورد خطر گسترش ویروس کرونا در افغانستان پرداخته و مطلب را زیر عنوان نوشته که ویروس کرونا در افغانستان جنگ و صلح را پیچیده ساخته. نیویورک تایمز در این مطلب نوشته ایران که در همسایگی افغانستان است، پس از چین بیش از هر کشور دیگر به خاطر شیوع این ویروس متضرر شده، اما روزه هزارها افغان را اجازه می دهد تا با گذشت از مرزهای این کشور داخل افغانستان شوند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. وقت نشر برنامه مجله فرهنگی آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش با همکارانم مهریه انوری، رویا معدومی، عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا و همکار ولایتی اجمل آریان از شهر قندوز این شماره مجله آزادی را ترتیب و تنظیم کردیم که یکی پی دیگر برای شما به نشر می رسد. رویا معدومی، تو اخبار آماده داری؟ بله،
ما در این هفته با چند خبر فرهنگی از کابل و ولایات در هفته که گذشت در خدمت شما هستم و در ضمن این یک خبر فرهنگی از بیرون از مرز نیز دارم.
شما عفیفه جان چه دارین در این هفته؟
در این هفته شعر از استاد واصف باختری، یکی از شاعران مطرح و فرهیخته کشور را دکلمه می کنم که سخن از صلابت و استواری مردان بالند قامت افغانستان دارد که با فتوحات پر افتخارشان در میدانهای رزم نام زرین از خود در تاریخ کشور به جا گذاشتند.
مطلبی که شما مهریه جان انوری آماده دارین در چه مسئله است؟
ما در این هفته طلا و خصوصیات این فلز قیمتی را به بررسی می گیرم که با این ارزش خود در بحر و بر به وفرت یافت می شود و جالب این که زنان کشور هند 11% طلای جهان را در اختیار دارند.
خیلی خوب. مرسلین ارسلا، در بخش روانشناسی کدام موضوع را انتخاب کردین و روی او بحث می کنین؟
ما در این شماره مجله آزادی به نکات چون عدم توجه والدین به درس خواندن فرزندان و راحل های این چالش گسترده اجتماعی و به وضعیت دروز در سن و چند مسئله کوتاه دیگه اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب. به همین ترتیب ما هم با سخن هفته چند جالب از رسانه ها دارم و صحبت با چاپندازان که به هدف مسابقات بزکشی به کابل آمدن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و به همین ردیف از ولایت قندوز همکارم اجمل آریان از یک مشاعره جوانان تازه کار که به شعر روی آوردن گفتمانی داره و اگر وقت بود موسیقی و مطالب دیگر را می گنجانیم. با سپاس از همکاران خوب ما از رویا میشنویم که اخبار فرهنگی هفته قبل میخوانم.
ژورنالیست آزاد برشنان نظری نوشته انتظار کار تازه ای از سینماگران جوان افغان را در کانادا داشته باشید. فیلم دنیای راهی چهره تازه ای از سیمای افغانی را سینماگران افغان در بیرون از کشور به نمایش میگذارند. این فیلم با آنکه نخستین تجربه دایرکتر جوان حمید سراهنگ است، اما تلاش و پشتکار وی و تیم همراهش این محصول سینمایی را خارق العاده بیرون داده است. حمید سراهنگ دایرکتر و نویسنده فیلم نقش مرکزی را نیز در این فیلم بازی کرده است. استفاده از تکنیک های تازه، جلوه های ویژه و گرافیک دیزاین در این فیلم بیننده را به عمق داستان و دنیای رنگین آن می کشاند. قرار است این فیلم روی پرده برود و از آنجا به فستیوال ها و شهرهای اروپایی راه پیدا کند. یا یک شنبه گذشته یک نمایشگاه خیابانی کتاب به مناسبت روز جهانی زن در مرکز ولایت پنجشیر راه اندازی شد. با گزارش خبرنگار ما در شمال کابل، در این نمایشگاه که از سوی ریاست امور زنان پنجشیر در همکاری با ریاست مبارزه با حوادث طبیعی آن ولایت تدویر یافته بود، کتب زیاده با عناوین مختلف در محضر دید تماشاچیان قرار گرفت. خاطر شیخانی رئیس امور زنان پنجشیر گفته که این بار نخست است که این گونه نمایشگاه خیابانی کتاب در آن ولایت برگزار می شود. شنبه گذشته کتاب روشن فکر کیست در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری باختر، در محفل رونمایی کتاب روشن فکر کیست، شمار از نویسندگان و روشنفکران اشتراک نموده بودند. دکتر فضل من‌الله ممتاز، یکی از سخنرانان محفل بیان داشت که جایگاه نقد ادبی در افغانستان کمرنگ است و بیشتر منتقدان به جای کتاب به ستایش نویسنده می پردازند. دکتر سید محمد علی جاوید، نویسنده کتاب روشن فکر کیست، بیان داشت که تعریف جامعی از روشن فکر بین دانشمندان وجود ندارد، اما روشن فکر مختص به یک طبقه خاص نیست. او گفت که روشن فکر کسی است که درد جامعه را حس می کند. و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان شماری از خبرنگاران زن را تقدیر کرد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در محفل گرامی داشت از این روز گفت حقوق زن در جامعه آری از خشونت در محور اقتصاد و تجارت است و ما به صلح دائمی و جامعه آری از خشونت در افغانستان امیدواریم. الکوزای گفت که زنان با مردان حقوق مساوی دارند. در پایان از شمار از خبرنگاران رسانه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
خیلی زیاد شنیده ایم که فلان کس هین شنیدن یک صحبت با آن دقت نمی کند و یا به اصطلاح عوام در آنجا نیست و موضوعات طرح شده به گوش او نرفته و در آن موقع او در یک جهان دیگر تشریف دارد. این مسئله از نظر روانی و از دید آگاهان ارتباط مستقیم به کرکتر و موقف اجتماعی و فامیلی فرد دارد. بدین معنی که فرد از طفلی به همان طرز برخورد با دیگران معتاد بوده و سوی والدین و استادان مکتب و سایر مسئولین آموزشی برای وی تفهیم نشده که باید هین شنیدن سخنان یک بیانیه دهنده و یا آموزگار از همه جوانب بریده تنها به گفتار فرد مخاطب توجه باید داشت. بسا دیده شده شماری از شنونده یک سخنور هین استماع به جای دقت به گفتار و محتوای آن موضوع مصروف تهیه سوال در ذهن خود بوده و به موضوعی که در مقابل او ایراد می شود اصلا توجه ندارد و از همین رو سوالاتی هم که در ختم گفتار مخاطب طرح می نماید خارج از موضوع بوده و به جز پراگندگویی فاقد هدف چیز دیگری نمیتواند باشد. ایده دیگری در همچو محافل تشریف می داشته باشند که به سخنان گوینده از روی شناسایی و ارتباط و قرابت با هم میدن و ذهنیت تنگی در سر دارن آن را از روی تعصب عملی می کنن و مرتکب خطایی می شوند و ارتباط موضوع و علمی بودن آن و به بیانیه فرد دوم که متخصص وارد موضوع و علمی صحبت می کند اهمیتی قائل نمی شوند و همان دوست خود را ترجیح می دهند که این شیوه از نظر حقوقی و اجتماعی مردود است و افراد اجتماع را
به نوعی دلسردی و حتی عقده‌مندی می انگیزد که در کلیت باعث غیر علمی شدن مسئله و بالاخره سبب توقف کار و روند انکشاف در جامعه می گردد. انسان واقعی کسی است که دائما دقت عمل داشته و صداقت و واقعی بینی را اساس کار خود قرار دهد و نگذارد که حقوق کسی بنابر روابط پایمال و جامعه مملو از افراد غیر متخصص و نیمه سواد و خودسر شود. هر جایی که دانش و تخصص موجود باشد، کورسوادی و نیمه سوادی را که زاده همچو معاملات در حیات اجتماعی است، در کشور خود یعنی افغانستان خیلی زیاد می‌بینیم که همه با عملی شدن همین فرمول به ما میراث مانده است که نوعی عقبگرایی و فاصله گرفتن از انکشاف کنونی محسوب می گردد. تا می توانید به اطفال که به اصطلاح همان سخن مکرر آینده سازن، باید تفهیم شود که حقیقت گویی، دقت به گفتار و عمل، عدالت، بها دادن به گفتار افراد متخصص و با تجربه و بالاخره اعتماد به نفس فردی سبب رشد کمی و کیفی یک کشور می گردد و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
در جالب ها در رسانه ها مطالب متنوع و غیر مشابه را برگزیدیم. بدین معنا که کاربرد نادرست کلمه است و هست از دوست ما شاعر و نویسنده معاصر جاوید فرهاد را انتخاب کردیم که به این اشتباه فاحش کمتر نویسنده‌ای حتی نویسنده های با نام نیست توجه کمتری دارند. و در بخش دوم چند جالب کوتاه در مورد بایسکل و واقعی بعد از مرگ چارلی چاپلین را از لابلای فرستاده های دوستان مجله آزادی انتخاب کردیم. نخست تمایز کلمه است با هست. از نگارش جاوید فرهاد، بیشترین شاگردان ادبیات و نویسنده های تازه کار دقت کنند. جاوید فرهاد می نویسد برخی از آگاهان حوزه زبان میان واژه است و هست تفاوت گذاشته، به این باورند که هست به معنای وجود دارد و موجود است و است هم فعل استنادی ربطی می باشد. بیدگمان دیدگاه این آگاهان درست است، زیرا در بسیاری از متنهای کهن ادبی هست به مفهوم وجود دارد کاربرد داشته است، به گونه‌ای که گوینده خواسته بر موجودیت وجود داشتن چیزی یا هم کسی تأکید کند. اما با این همه در نوشته های پار و پرار نیز مواردی هست که بین هست و است تفاوتی قائل نشدند و یکی را به جای دیگری به کار بردن. کاربرد این دو فعل است و هست در صورتی که منظور ما از آنها با چشم داشت فلسفی همراه نباشد نادرست نیست، اما بهتر است با توجه به روش نگارش فصیح در زبان هر یکی از این فعل ها در جای خود به کار رود. نمونه کاربرد: حالم خوب است، کتاب روی میز هست. و یا در استفهامی: در خانه آرد هست یا نیست؟ و یا در جوابیه: بله در خانه آرد هست. سه ماه پس از مرگ چارلز چاپلین، کمدین مشهور جهان،
در سال 1977 چند نفر شبانه او را از قبر بیرون کشیدند و جنازه‌اش را دزدیدند و با تماس با خانواده‌اش به ازای تحویل جنازه $600,000 از آنها باج خواستند. و اما به دلیل نزدیکی غرفه تلفن عمومی که آنها استفاده می کردند به خانه خانواده چاپلین و تماس‌های مکرر با آن تلفن، پلیس خیلی سریع آنها را ردیابی کرد و پس از دستگیری آنها جنازه را دوباره با تابوتی سنگی و قفلدار دفن کردند. میگویند کسانی که بایسکل دارند برای اقتصاد و جهان سرمایه داری یک فاجعه است. به این دلیل: یک، موتر نمی خرند. دو، بیمه موتر نمی دهند. سه، تیل و موبایل نمی خرند. چهار، قطعات و پرزجات موتر نمی خرند. پنج، پول پارکینگ نمی پردازند. شش، چاق هم نمی شوند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نام تلا را کمتر کسی در جهان نشناسد و نشنیده باشد. این فلز نجیبه از سدهای خیلی دور دقت انسان را جذب نموده و به هدف کمیاب بودن آن به جای پول با ارزش آن را برگزیده بودند. و اما تنها این مسئله کافی نیست، بلکه امروز تلا به گونه دارو و خوراک نیز مستعمل است و از آن گذشته زنان هندوستان بیشتر از سایر مردم جهان به آن علاقمندند و آن را به گونه زیورات ذخیره کردند. همکارم بانو مهریه انوری همانطوری که در مقدمه وعده داد مطالبی در زمینه آماده دارد که با هم میشنویم.
طلا این زیورالات مورد علاقه خانم ها به جز درخشندگی و زیبایی خصوصیات جالب و عجیب دیگری دارد که از خواندن آنها شگفت زده خواهید شد. طلا یکی از زیباترین چیزها در دنیا و نشانه تجمل و ثروت است که بسیاری از افراد برای آراستن گردن، مچ دست ها و انگشتان از آن استفاده می کنند. اما برخی دیگر طلا را چیز بیش از یک فلز معمولی نمی دانند. به طور کلی نمیتوان منکر با ارزش بودن طلا شد، چرا که در المپیک نیز مدال برندگان همیشه طلا است. چرا از میان همه فلزات جهان طلا اینقدر با ارزش شده است؟ در بسیاری از دوره ها اتفاقات جالب رخ داده است که طلا به این شکل در نظر گرفته می شود. طلا جزء عناصری است که به طور غیر قابل تصوری کمیاب هستند و با هیچ عناصر دیگری واکنش نشان نمی دهد. طلا در واقع متعلق به زمین نیست و تمام طلا یافت شده در این سیاره حدود 200 میلیون سال پیش از فرود شهاب سنگ روی زمین حاصل شد. تمام گونه های گیاهی و حیوانی در همه کشورها متفاوت هستند. اما این موضوع در مورد طلا صدق نمی کند و این فلز براق در تمام 7 قاره زمین کشف شده است. عددی که میزان خالصی طلا را نشان می دهد، این عدد به طور کلی 10, 12, 14, 18, 22 و 24 است. و هرچی این عدد بیشتر باشد میزان خالصی فلز بیشتر است. جواهرات آسیای جنوبی به طور کلی طلای 22 عیار خالص تر از جواهرات غربی 14 عیار است. تقریبا نیمه از طلای جهان را آفریقای جنوبی تامین می کند. 11% طلای جهان را زنان خانه‌دار هندی به خود اختصاص دادند که بیشتر از ایالات متحده، سوئیس، آلمان و صندوق بین المللی پول است. طلا یک فلز عالی برای حلقه ازدواج است، چرا که هر دوی اینها بسیار ارزشمند هستند. اما احتمالاً نمی‌دانید که بعد از یک سال استفاده از طلا بر اثر فرسایش تقریباً 6 میلی گرم طلا از بین می‌رود. مقدار طلا موجود در خون بدن انسان حاوی عناصر مختلفی از جمله طلا است و در خون بدن هر فرد به طور متوسط 2 میلی گرم طلا جریان دارد. در حقیقت طلا ماده خوردنی است و برای رستوران های لوکس در سراسر دنیا از دانه های طلا برای تزیین غذا استفاده می کنند. طلا معمولا به دلیل فشار زیاد در پوسته زمین و با فشار آب در طول زلزله استخراج می شود. بیشتر طلاهای پوسته زمین به وسیله سایقه ها در آنجا قرار گرفتند. طلا انگیزه برای کاهش وزن و کار کردن. بسیاری از افراد به دنبال انگیزه برای کاهش وزن هستند. دبی سال 2014 برنامه ایجاد کرد که به کودکان 2 گرم طلا برای کاهش هر کیلوگرم وزن بپردازد. وجود طلا در خورشید، مریخ و ونوس. زمین تنها مکان در منظومه شمسی نیست که میتوان در آن طلا را یافت. خورشید چندین میلیارد دم طلا دارد. طلا به شدت کمیاب بوده و تنها در جاهای خاصی یافت می شود. مقدار طلایی که از روز کشف تا به امروز ذوب شده به اندازه مقدار آهن است که در کمتر از 1 ساعت در جهان گداخته می شود. وجود طلا در اقیانوس. اگر همه طلاها از اقیانوس بیرون آورده شود، هر فرد روی زمین به 9 پوند طلا می رسد. حدود 10 میلیارد تن طلا در اقیانوس‌های جهان وجود دارد. مقدار طلای موجود در مدال المپیک. مدال طلای المپیک فقط 1% طلا دارد. مدال طلای المپیک تا سال 1912 طلای خالص بود. موترهای طلایی. الویس پریسلی صاحب 3 موتر بود که اغلب در آن کروم به طلا تبدیل شده بود و امروز شیخ های عرب کمودها و دستشوی ها و موترهای از طلا دارند. خاصیت درمانی طلا. طلای خالص باعث خارش پوست نمی شود. برخی از مبتلایان بر روماتیسم و ورم مفاصل با تزریق طلای مایع درد را تسکین می دهند. سوئیس آخرین کشوری بود که به ارزش طلا وابسته شد. تا زمانی که سوئیس در سال 1999 به صندوق بین المللی پول پیوست، 40% از فرانک سوئیس با طلا برگشت.
برنامه شعر از سوی شاعران جوان و تازه‌کار و فرهنگیان قندوز برگزار گردید. در این برنامه شاعران تازه‌کار اشعارشان را سرودند و نقد و نظر از سوی شاعران توانا صورت گرفته. همکارم اجمل آریان از این محفل ادبی از شهر قندوز گزارشی دارد.
از سوی فرهنگیان کندز برنامه شعر برگزار گردید. در این برنامه شاعران تازه‌کار اشعارشان را سرودند و نقد و نظر از سوی شاعران توانا صورت گرفت.
سفر آغاز شد این بار، سفر آغاز شد این بار، ولی تنهای تنهایم در این راهی که سخت است و پر از آغاز طولانی. نمیدانم چرا چشمان تو هر دم به یادم هست و شاید من شوام بی تو چنان مرد بیابانی.
عبدالشکور قدردان رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز گفت آنچه که موجب پختگی و تجربه اندوزی می گردد در مرحله نخست حضور فعال جریان نقد و بررسی مبتنی بر اصول درست و علمی است که صاحب نظران می توانند آثار هنری و شیری هنرمندان و سرایندگان تازه‌کار را نقد و ارزیابی کنند و نظریات خود را نسبت به آن انعکاس دهند و این امر می تواند در رشد شاعران تازه‌کار نقش کلیدی داشته باشد.
اگر ما تعریف شعر از لحاظ وزن قافیه بگیریم، پس شعرهای امروز که قافیه ندارند این به این معنی است که اصلا شعر نیستند، ولی به او شکل نیست، یا چون عنصر خیال یا ایماج یا صور خیال در خود داره، یا همش شعرهای بسیار زیبایی هستند که شعر پروانه سیدی از همین دست بود. سیاف صافی هم راجع به آزادی و برافراشته شدن و برافراشته ماندن بیرق سیرنگ کشور شعر بسیار زیبایی سرودن. فاطمه مجیدی در ارتباط با آزادی شعر بسیار خوب خواندن، موزون و مقفا بود، شعرشان زیبا بود. صفی الله سروری یک غزل عاشقانه سرودن. اصلا خود غزل هم از قرن 6 به بعد وقتی که آغاز شد با عشق آغاز شد. یکی دوستای ما بیشتر غزل عاشقانه را در آغاز کارشان شروع میکنن، فکر میکنم یک ارتباطی هم با اون مسئله ممکن داشته باشه.
آقای قدردان ایجاد سهولت ها و مهنگی بیشتر با نهادهای فرهنگی و هنری را از اولویت های کاری خود دانسته و در زمان از تمام فرهنگیان و جوانان خواست تا با اداره اطلاعات و فرهنگ همکاری همه جانبه داشته باشند. در این برنامه فرهنگی ساحل تلاش از شاعران جوان کندز احساسات خود را در مورد عشق این گونه بیان کرد.
چه خواهد شد بدونت زندگی محکمم آخر، بیا بنگر که شد چشمم بدونت سرخ و باران. هنوزم روزهایم را برایت پوچ میخوانم، بکن آخر نگاهت را به این شاعر تو ارزانی. شکر.
از سوی هم حشمت الله ارزبگی معاون والی کندز شاعران و نویسندگان را چشم و گوش جامع خطاب کرده و در زمان شاعران جوان را مورد تشویق و ستایش قرار داد.
برای ما فقط ضرورتش ایست که همه گپا باید ما به فرهنگ تبدیل بکنیم. این نمی کاری را که شما انجام میدین، این بدیل این جنگ است که امروز ما شما قرار داریم. پس چیزایی را که شما به ارتباط صلح گفتین، به ارتباط ترقی پیشرفت گفتین، انتقاد کردین، همیشه اینمی کارایی است که باید از لحاظ فرهنگی صورت. انتقاد فرهنگی را همه دوست دارن، اما انتقادهای خشن سیاسی را باز هر کس با او عکس العمل نشان میده.
در این مشاعره مدینه یکی از شاعران جوان این ولایت شعر خود را با خوانش گرفت.
بهار از راه میرسد، برگ های خشکیده در پاییز و درختان مرده زمستان جان خواهد گرفت. شب میمیرد و آفتاب طلوع خواهد کرد و به قول فرخزاد و آفتاب سلامی دوباره خواهم داد. تشکر.
از جانب دیگر خالد جمالزاده از استادان پوهنتون کندوز در جریان سخنانش گفت که شاعران تلاش میکنند تا با زبان شعر ناهنجاری های جامعه را انعکاس دهند تا راه‌حل های معقول را برای رفع چالش ها و دستیابی به صلح و زندگی به دور از جنگ ارائه کنند.
در تمام اشعار احساس وجود داشت، اوزان شعری به نحو رعایت شده بود، افتادگی های وزنی که بود. شما دوستا هم گفتن در اشعار پخته ترین شاعرا هم میتونین افتادگی های وزنی و گریز قافیه و اینها را ببینین. چیزی معمول است. ولی شمایی که در آغاز کار هستین، گفتن این برنامه مشخصا برای اونایی که تازه کار هستن اختصاص داده شده، این یک امر معمول است. من امیدوارستم در مراحل بعد این خلاها و شکستها و افتادگیها را شناسایی بکنین و برطرفش بکنین تا به پختگی کامل برسه.
آقای جمالزاده افزود که شاعر باید اهل درد باشد و باید رسالت زمانی و مکانی خود را به خوبی تشخیص دهد و زمانی که خوانندگان اشعار وی را می‌خوانند احساس کنند آنچه که سروده درد یا حس مشترک است که به زبان شعر بیان شده است. محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، در آن رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمال شرق، برخی از استادان پوهنتون کندز، فرهنگیان و نویسندگان، فعالان مدنی و تعداد زیادی از جوانان این ولایت اشتراک ورزیده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
عفیفه ساکه با آماده است پارچه شیری را که دکلمه نموده برای شما بخواند.
آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است، خود گمان کرده که برده است ولی باخته است. های میهن، های میهن، بنگر پور تو در پهنه رزم. پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است. هر کی پرورده دامان گوهر پرور توست، زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است. دل گردان تو و قامت بالنده شان، دل گردان تو و قامت بالنده شان، چی برافروخته است و چی برافراخته است. گرچه سر حلقه و سر هنگ کمانداران است، تیغ البرز به پشت سپر انداخته است. کوه تو، وادی تو، دره تو، بیشه تو، در سراپای جهان ولوله انداخته است. در سراپای جهان ولوله انداخته است.
همانطوری که شنونده ها اطلاع دارند و در شماره قبلی مجله آزادی نیز گزارش مصاحبه از مسئول برگزاری مسابقات بزکشی و اشتراک چاپندازان ولایت افغانستان با محترم غنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی که مسئول این برنامه بود داشتیم. و امروز صحبت رئیس فدراسیون بزکشی و چند چاپنداز و مالک اسبان بزکشی را داریم که در روزهای دوشنبه و سه شنبه بزکشی در چمن حضوری کابل برپا شده بود و این مصاحبه را برای شما تقدیم میکنیم. اول معرفی شویم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر کل تمام مردم افغانستان چاپندازا. اینجا هم شکر پهلوان از ولایت سمنگان فعلا در ولایت کابل میباشد.
شکر پهلوان، در اینجا به مسابقه بزکشی اینجا آمدین، در آن کدام مشکلی بر نخوردین؟
البر فعلا در آمدیم که فیض خدا تعالی در کدام مشکل بر نخوردیم، فیض خدا بسیار آرام آرام میاد.
فکر میکنین آمادگی هایتان به این هست که مسابقه را ببرین؟
ولی توکل به خدا، خداوند خوب کنه و بخشد. توکل به خدا. البر فعلا
اینجا کدام مشکلاتی نیست، بس از بابت خوراک مثلا وضع صحی بود و باش چیزای شما چطوره؟
برای فعلا ما اینجا آمدیم در حساب خوراک، در حساب کل بود و باش، به حساب کمی مردم ها را نگاه و بین میمان ها را میکنه، بسیار عالی است.
تشکر. سلام علیکم. با شما معرفی شویم.
سلام به تمام شیرنده های رایدوی آزادی. مسابقات بزکشی برگزار است. فرهان فضل هستم از ولایت بغلان در تیم کابل. ما آمادگی در مسابقه داریم و خیر پلان داریم مسابقه را ببریم. دیگه ولایت ها آمده، دیگه سعی کنیم که بخیر چی میشه و چی نمیشه. دیگه
مشکلی خود در کار شما وجود نداره؟
نه، مشکلی ما هیچ مشکلی کدام گپی وجود نداریم، هیچ کدام گپی مشکلات نداریم. بسی گپ
قیمت ترین اسب در ولایت بغلان شما یا در مجموع در می بزکشی در افغانستان به چند میارزه؟
در مجموع برای فعلا که دم سطح ولایت افغانستان، برای فعلا در ولایت ها که آمده یا در کابل یا بغلان یا قندوز یا سمنگان یا مزار یا خشبرغان، قیمت ترین است بهشان $50,000، $45,000، $40,000، $30,000، $20,000 است. بیش کم ندارد که باز قرغستان آمده بود.
تشکر. سلام علیکم. با شما معرفی شویم.
سلام به تمام شیرنده های رایدوی آزادی. مسابقات بزکشی برگزار است. فرهان فضل هستم از ولایت بغلان در تیم کابل. ما آمادگی در مسابقه داریم و خیر پلان داریم مسابقه را ببریم. دیگه ولایت ها آمده، دیگه سعی کنیم که بخیر چی میشه و چی نمیشه. دیگه
مشکلی خود در کار شما وجود نداره؟
نه، مشکلی ما هیچ مشکلی کدام گپی وجود نداریم، هیچ کدام گپی مشکلات نداریم. بسی گپ
از دیگه ولایت هم کس هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی سلطان محمد از نورستان هستم، مسئول تیم چپانداز نورستان.
شما با چقدر اسب اینجا آمدین در مسابقه اشتراک میکنین؟
فعلا 20 22 دانه اسب در محل.
در نورستان بزکشی از کی به این طرف رواج داره؟
خب تقریبا 60 62 سال به این طرف ما رواج داریم بزکشی.
اسبای شما از کدام نوع است؟ چه نوع اسبایی را دارین شما؟
اسبای نورستان معمولا کمجوسه خرد جان هستن، ولی هم تو خوب تیز میدون و تیز بال است، چست و چالاق هستن.
چه فکر میکنین با این اسبای کمجوسه خود مسابقه را خواهد بردین؟
والله خودی تو رسمی مسئله باری نیست، این مسئله در غیرت است. ما شما خوب میتونیم، ما انشالله تعالی 99% مطمئن هستیم که 50% خوب میبرن جوانای
ما انشالله. تشکر جناب رئیس.
تشکر هم از شما.
برادر گولم اول معرفی شویم با هم.
نام شمس‌الدین است، از ولایت بامیان است.
شما به صفت چی آمدین اینجا در مسابقات بزکشی؟
ما خودم اسب دارم، چاپنداز دارم، مالک اسب هستم. ما
چند اسب دارین شما؟
فعلا 3 دانه اسب داریم.
هر 3 اسب اینجا آوردین؟
بله.
چطور دیدین اینجا
مسابقه را یعنی با اینا معرفی شدین؟ مسابقهش به نظر شما؟
ما در این قسمت از رئیس سیف الدین خان یک تشکری خاص میکنیم که در این شرایط بحرانی یادم یک خنده به لبان مردم یک تفریح جور کرده که مردم از همه ولایت ها آمدن وسایل بزکشی. این بزکشی هم از یکی از بازی محلی کهن مردم افغانستان است که سابقه شاید از 1000 سال زیاد داشته باشه و تماشاچی و علاقمند زیاد داره. دیگه ما تشکری خاص میکنیم از آنها.
چند سال میشه که شما به تربیه اسب مشغول هستین؟ بزکشی در بامیان رواج داره؟
بامیان شاید زیاد شده دیگه، از ما خود ما خیلی سنده ما 40 سال اسب داشتیم. قبل از او پدرای ما بابای ما کلشان بزکش بوده، اسب دار بودن، اسب داشتن، می آمدن دوره داوود زایر اینا می آمدن در کابل بزکشی بود، مسابقه ها از تمام ولایت نیزه زد. او زمان آمیان بود، امنیت بود، مردم خوش بودن.
ولی اسبای شما از کدام نوع اسب؟
از پای از ما نوی از پای قرغزی است.
جسی
از
وام خورده است؟
خوب است، مابین است. بس یک اسبم کلان است، جسی کلان داره، دو تای دیگهش مابین است.
در بامیان قیمت ترین اسب تا بالی چند خرید فروش شده؟
والا در بامیان در بری فعلا خود تا 5 لک 6 لک افغانی خرید فروش شده. می اسبای وطنی است اوجه اکثرا. نگه اوجه اگه اسب خارجی ما دارم 15,000 دلار و 12,000 دلار و دزار می نمین ارخا خریده. تشکر از شما.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
چگونه فرزندان را به درس خواندن علاقمند کنیم؟ مطلب مهم روانشناسی هفته است که مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
چگونه فرزندان را به درس خواندن علاقه‌مند کنیم؟ یک همراه برای او پیدا کنید. با بچه صحبت کنید تا متوجه شوید که آیا دوستی دارد که از درس خواندن با او لذت ببرد. همچنین می توانید با معلم فرزندتان همراهی برای درس خواندن او پیدا کنید. شما و والدین دوست فرزندتان می توانید به صورت هفتگی نوبت درس خواندن بچه ها در منزلتان را بر عهده بگیرید و فرزندتان و دوستش را تشویق کنید تا در درس هایی که قوی تر هستند به یکدیگر کمک کنند. شاید یکی از آنها مسئول درس ریاضی و دیگر مسئول املا باشد. داشتن همراه برای درس خواندن راه خوبی برای عادت دادن فرزندانتان به سنجیدن خودش و دیگران است تا اطلاعات را به خاطر بسپارد. با چک کردن مرتب بچه ها اطمینان حاصل کنید که زمان درس خواندن تبدیل به ساعت تفریح نمی شود. شما می توانید این کار را به سر و صدا و ناگهانی انجام دهید. مثلا برای آنها خوراک ببرید یا ساعت درسی آنها را در خارج از اتاق خواب فرزندانتان برگزار کنید. پیوند زدن درس ها با زندگی روزانه منجر به درک ملموس و عمیق مفاهیم و موضوعات درسی می شود و به خاطر سپاری آنها نیز آسان تر خواهد شد. محکم و قاطع باشید. کنترل کردن کودکان نتیجه مثبت در بر ندارد، اما در تربیت قاطع باشید. برای هر تعامل و تجربه منفی با کودکان سعی کنید 10 تعامل و تجربه مثبت ایجاد کنید و انگیزه اش را تقویت کنید. در نظر گرفتن استراحت بین درس خواندن، در حین درس خواندن و انجام تکالیف برای فرزندتان استراحت در نظر بگیرید. میزان این استراحت باید کم اما کافی باشد. بهترین حالت این است که به ازای هر یک ساعت مشق نوشتن 10 تا 15 دقیقه استراحت بدهید. در وقت استراحت فرزند شما می تواند تلویزیون ببیند، کمی بازی فیزیکی کند، چیزی بخورد و یا با دوستانش حرف بزند. نکته مهم این است که به این زمان پایبند باشید و به محض تمام شدن فرزندتان را دوباره به فضای درس برگردانید. از صنف درسی فرزندتان دیدن کنید، با معلم فرزندتان صحبت کنید و از او اجازه بگیرید ساعت را در صنف درسی بگذرانید. با این کار والدین کلاس درسشان را از نگاه فرزندشان و معلم او میبینند. در ضمن کودکان متوجه میشوند که والدین به سرنوشت آنها اهمیت میدهند و نگرانشان هستند. اجازه دهید کودکان خودشان تصمیم بگیرند. نبود انگیزه در کودک تقصیر شما نیست، پس مسئله را شخصی نکنید. با این کار ممکن است که با ایجاد مقاومت بیشتر به عدم موفقیت بیشتر کودک کمک کنید. این طور به مسئله نگاه کنید که مثلا اگر از فاصله بسیار نزدیک به آینه نگاه کنید، نمی توانید خودتان را ببینید و فقط تصویر تاری می بینید، ولی وقتی از آینه فاصله می گیرید می توانید خودتان را واضح تر ببینید. در مورد کودک نیز همین طور رفتار کنید. گاهی آنقدر به آنها نزدیک هستیم و گرفتار آنها شده ایم که نمی توانیم آنها را جدا از خود ببینیم، ولی زمانی که به اندازه کافی از او فاصله می گیرید می توانید شخصیت واقعی او را ببینید و بفهمید که چه چیزی در او انگیزه ایجاد می کند و سپس می توانید به او کمک کنید تا او نیز خودش را بهتر درک کند. وقتی عقب می ایستید و تماشا می کنید می فهمید که چه چیزی در مورد او موثر است، چرا او برای چیزهای خاص تلاش می کند و چه چیزی او را براحتی وامی دارد. کارهایی وجود دارد که کودک هرگز انگیزهی برای انجام آنها نخواهد داشت، ولی انجام آن کارها برای او لازم است. ممکن است که کودک از انجام کارهای خانه بیزار باشد و سعی کند که از انجام آنها شانه خالی کند، و اینجاست که شما باید عواقب و نتایج را برای انجام ندادن وظایف او ایجاد کنید. هدف این است که وقتی کودک مجبور است که کار را با بیمیلی انجام بدهد، بر او تأثیر بگذاریم و به اندازه کافی او را بشناسیم تا بفهمیم که چه آرزویی دارد. شما به عنوان پدر یا مادر باید مهارت‌های او را در تعریف چیزهایی که برایش مهم است تقویت کنید. شما باید کمک کنید تا کودکتان بفهمد که چه کسی است، چه چیزی برایش مهم است و برای رسیدن به آن حاضر است چه کارهایی را انجام بدهد. مسئولیت ما این است که به کودک ما کمک کنیم تا این کار را انجام بدهد، نه اینکه خودمان آن را برای او انجام دهیم. ما باید به اندازه کافی از سر راه او کنار برویم تا بفهمد که کیست، به چه فکر می کند و به چه چیزهای علاقه دارد.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان می بریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خسو خوری ما وایران